بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 499 به فضل الهی سوره جاسیه رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 13. سوره جاسیه از سوره هایی هست که در مکه نازل شده و ظاهراً ترتیب نزول هم به همین ترتیبی هست که الان در قرآن کریم آمده، یعنی این سوره بعد از سوره دخان نازل شده و قبل از سوره احقاف. در این سوره همچنان بحث مبانی تفکر راهبردی در اسلام مد نظر هست، به وضعیت مؤمنین در مکه اشاره شده، اینکه تحت فشار بودن، و همینطور به وضعیت استکباری مشرکین هم اشاره شده که به طرق مختلف سعی می کردن که چشمشون رو بر آیات الهی هم از تکوینی و تشریعی ببندند و با تمسخر آیات الهی بر مشی شرکالود خودشون سیر بکنند. در بخش آغازین سوره، مشابه سوره های قبلی که با حامیم شروع شده بود، از قرآن کریم و اهمیت این کتاب الهی سخن گفته شده و اینکه قرآن از جانب خداست و نه از جانب انسان هاست. قرآن ساخته دست بشر، حتی ساخته پیامبر نیست. قرآن منحصراً از جانب خدای عزیز حکیم نازل شده و چون خدا عزیز است و حکیم است، قرآن هم عزیز و حکیم هست و در گذر زمان مطالب اون کهنه نمیشه، مطالب اون باطل نمیشه. لذا اگر انسانهایی میخواهند به ایمان و یقین برسند و میخواهند از عقل خودشون بهره برداری بکنند و اهل تفکر هستند، شکرگزاری به این هست که به قرآن کریم ایمان بیارند و آیات الهی رو سرلوحه زندگی خودشون قرار بدن. انسان مؤمن با توجه به آیات الهی و نظر کردن در آیات تکوینی عالم به مثابه نشانه های عالم غیب و خدای متعال، میتونه به یقین برسه از وجود غیب، وجود قیامت، و با عمل به آیات قرآن کریم سبک زندگی اسلامی رو در پیش بگیره. به هر حال در این دو سوره هم، در این سوره هم مشابه سوره دخان که پیش از این خوندیم، بر دو نوع سبک زندگی تأکید شده، یکی سبک زندگی استکباری و مشرکانه، یکی هم سبک زندگی ایمانی و عاقلانه و عادلانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. خب در این آیاتی که تلاوت شد هم به آیات تکوینی اشاره شده و هم به آیات تشریعی و تدوینی که قرآن کریم باشه. شروع میکنیم به نام خدایی که رحمان و رحیم هست. تلاوت این سوره را و تدبر در این سوره را و تفسیر این سوره مبارکه را شروع میکنیم به نام خدا، خدایی که رحمان است و رحیم است. یعنی این آیات الهی تجلی رحمانیت و رحیمیت خدا نسبت به انسان هست. حامیم، از حروف مقطعه ششمین سوره هست که با حامیم شروع میشه. عرض کردیم حوامیم هفت سوره هست که این ششمین سوره هست و آخرین سوره سوره اخاف هست که انشاءالله در دو سه جلسه بعد بهش میرسیم. خب بعضی از پژوهشگران هم راجع به حروف مقطعه حرف هایی زدن، از جمله این که وقتی این سوره ها با حامیم شروع میشه، یعنی حرف ح و حرف میم با یه منطق خاصی، با یه محاسبات خاصی اگه بررسی بشه، حالا اونایی که با کامپیوتر بررسی کردن گفتن که یه مضرب خاصی در میاد و یه محاسباتی کردن که الان طبق روالی که داریم بنای بر ورود به اون رو من ندارم، ولی خواستم یه اشاره‌ای بکنم که میتونید به این بحث ها هم خیلی راحت در جستجوهای اینترنتی دسترسی پیدا بکنید، مخصوصا اون کار مفصلی که رشاد خلیفه انجام داده بود در 40-50 سال پیش. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب تنزیل به اصطلاح بحث تدریجی بودن قرآن اشاره داره، در حالی که انزلنا که در سوره دخان داشتیم و شروع سوره دخان با انزلنا بود، اونجا تعبیر این بود حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا در سوره قدر که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلنا به نزول دفعی اشاره داره که طبیعتا کلی هم هست، اما تنزیل هر جا اومده به نزول تدریجی اشاره داره. تنزیل الکتاب، این کتاب همین جوری داره بر تو فرود می آید، من الله العزیز الحکیم، از جانب خدای عزیز و حکیم، خدایی که عزیز است، شکست ناپذیر است، منتها شکست ناپذیری است که حکیم هم هست، کارهاش محکمه، بر اساس حکمت، از روی سنجش هست، گترهی خدای متعال کاری نمی کنه. خب این وحیه که از جانب خدای عزیز حکیم داره بر تو میباره، بر تو فرود میاد و متوجه این مضامین هست، در بردارنده این مضامین هست، در بردارنده آیات الهی است و همینطور شما رو میخواد توجه بده به آیات تکوینی، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، در آسمان ها و زمین برای کسانی که اهل ایمان باشند نشانه هایی است. نشانه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که شما میبینید، از این اگه پی به یه چیز دیگری ببرید این میشه نشانه، این میشه آیه. شما توی این عالم هستید، آسمان ها، زمین، باران، کوها، رودخانه ها و و و همه این پدیده ها، اینا رو آیه بدانیم برای غیب، یعنی خدایی این عالم را آفریده، این عالم مدبری داره، این عالم ربی داره، این عالم مالکی داره، این عالم خالقی داره. این هدف بعثت انبیاست دیگه، که اگر ما انسان ها از این محسوسات بگذاریم به معقولات متوجه بشیم، از عالم شهود بگذاریم به عالم غیب متوجه بشیم، به غیب ایمان بیاریم، به خدا ایمان بیاریم، به قیامت ایمان بیاریم، اینا نتیجهش اینه که با آیات الهی هم ایمان بیاریم، یا اگه با آیات الهی، آیات تکوینی و تشریعی ایمان بیاریم، به غیب هم ایمان می آوریم. خب این که میگه لآیات للمؤمنین، معناش این نیست که یعنی برای غیر مؤمنین این آیه نیست، بلکه معناش این هست که فقط مؤمنین هستند که این آیات رو میبینند. یه مؤمن وقتی در این عالم قدم میزنه خودش رو مخلوق خدا میبینه، یه گل میبینه میگه خدا این گل رو آفریده برای اینکه من از رویت این گل لذت ببرم. شبیه وقتی که ما مهمانی میریم، در مهمانی هرچه که اونجا اسباب پذیرایی فراهم شده میگیم میزبان اینها رو برای تکریم ما آماده کرده. حالا انسان مؤمن اینطوریه، میگه باران میاد، برف میاد، میگه خدای متعال اینها رو داره میفرسته، نازل میکنه برای اینکه ما از برکات اینها بهرمند بشیم. میبینه پیامبر آمده، انسان مؤمن میگه خدا این پیامبر رو فرستاد برای اینکه به من راه رو نشون بده. میبینه قرآن در دست ما هست، میبینه این لطف خداست به ما. پس هر چه که ما میبینیم اگر اهل ایمان باشیم از ظاهر این پدیده عبور میکنیم به باطنش. هیچ انسان مؤمنی نمیاد بگه عالم تصادفی اینجور منظم آفریده شده. اگر همچین چیزی ممکنه، مثلا میشه شما همینطوری تصادفی دکمه های کامپیوتر رو بزنید محصولش بشه یه مقاله عالی، یک مقاله متین؟ همچین چیزی ممکن نیست. خب غیر از این که در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه هایی است که از عالم حسی عبور کنند به عالم غیب، و فی خلق کن، در آفرینش خود شما، در آفرینش خود شما، در خلقت خودتون فکر بکنید ببینید دست خدا رو میبینید یا نه. تصادفی که ما به وجود نیامدیم که، اگر حساب و کتابی باشه باز بر میگردیم به رب عالم. و ما یبث من دابتن، و هر آنچه که پراکنده میسازد خدا من دابه، از انواع و اقسام جنبندگان و موجودات زنده. پس هم در آفرینش شما و هم در آفرینش همه موجودات زندهی که خدای متعال در اقصانقات عالم پراکنده میسازد آیاتون، نشانه هاییست از خدا و عظمت خدا و خالق بودن خدا و قادر بودن خدا و حکیم بودن خدا و عزیز بودن خدا. البته لقوم یوقنون، برای مردمانی که اهل یقین باشند، برای مردمانی که یقین دارند، یعنی از ایمان، مرتبه ایمان عبور کردن، رسیدن به مرتبه یقین. یعنی دو تا ویژگی اینجا ذکر شد، یکی یقین، یکی هم ایمان. ایمان درجاتی داره، ممکنه یک کسی یه چیزی رو قبول داره اما هنوز براش یقینی نشده. خود یقین هم تازه مراتبی داره، علم الیقین هست، حق الیقین هست، عین الیقین هست، اینا مراتبی داره. پس قرآن رو خدای عزیز حکیم فرستاده، خدای عزیز حکیمی که اگر شما بخواهید پی به عزت او ببرید و پی به حکمت او ببرید، از همین عالم، از وجود خودتون و از آفرینش همه موجودات زنده نه تنها پی به وجود او میبرید، نه تنها ایمان به او پیدا میکنید، بلکه یقین به حضور و وجود او هم پیدا میکنید. عالم رو یک سره محضر خدا میبینید، خودتون رو در محضر خدا میبینید. چقدر تکریم شد اینجا انسان، یعنی میتونست بگه که ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین و فی ما یبث من دابه، میگه و فی خلقکم، انسان رو به عنوان موجود ویژه جدا میکنه. در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه هایی است که پی به خدای عزیز حکیم ببرند. در آفرینش همه جنبندگان هم نشانه هایی است برای اهل یقین که پی به خدای عزیز حکیم ببرم. می‌فرماید و فی خلق کن، در آفرینش خود شما هم نشانه هایی است اگر بخواهید از این نشانه ها پی به خدای عزیز حکیم ببرید. و اختلاف لیل و نهار، در آمد و شد شب و روز، دنبال شناخت خدای عزیز حکیم هستید، آفرینش شب و روز. شب و روز باعث بانیش کیه؟ گردش زمین به دور خودش، گردش زمین به دور خورشید، اصلا این عوالم خورشید، ماه، زمین، این. و ما انزل الله من السما، آنچه که خدا فرو فرستاده است از آسمان، یعنی از آسمان در تعبیر عربی سما یعنی بالای سر، هر چه که بالای سره، من رزق، از روزی، که اینجا منظور برف و باران هست، چون بعدش میفرماید فاحیا به الارض بعد موتها، رزقی که زنده کرد با آن رزق زمین را بعد موتها، پس از اون که زمین خشک شده بود. تعبیر مردن برای زمین یعنی بعد از اون که خشک شده بود و حیات نداشت، در واقع گرفتار زمستان شده بود، حالا بهار شده. و تصریف ریاح و در گرداندن بادها، در گردش بادها، خیلی باز اینجا مفسرین بحث کردن که تعبیر تصریف تعبیر اعجازآمیزی هست. در واقع تعبیر تصریف میخواد بگه که بادها فقط جریان ندارن، فقط حرکت نمی کنن، بلکه ویژگی حرکتشون هم اینه که حالت گردشی و چرخشی داره، که خب تحقیقات جدید این رو ثابت کرده. در آمد و شد شب و روز و در نزول باران از آسمان و در چرخش بادها آیات لقوم یعقلون، نشانه هایی هست برای وجود خدای عزیز حکیم، البته نه برای همه مردم، لقوم یعقلون، برای مردمانی که اهل تعقل باشن، برای مردمانی که عقلشون رو به کار بندازن. ببینید سه تا ویژگی در پایان سه تا آیه اومد، لآیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون. سه دسته هم نشانه بیان کرد، سه دسته هم نشانه، حالا در هر قسمت هم مواردی بود دیگه. در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه هاییست. برای چی؟ برای وجود، پی بردن به وجود الله عزیز حکیم، که این قرآن رو برای شما داره فرو میفرسته. در آفرینش خود شما و موجودات زنده آیاتی است برای اهل یقین. برای چی؟ باز برای پی بردن به الله عزیز حکیم. در آمدن شب و روز و نزول باران و گردش چرخش بادها، باز آیاتی است برای قومی که تعقل میکنند. برای چی؟ نشانه برای چی؟ نشانه برای الله عزیز حکیم. خب اگر رسیدید به الله عزیز حکیم، حالا بدانید این آیاتی هم که دارید میخونید، این کلماتی که دارید تلاوت میکنید و درشون تدبر میکنید، اینها هم آیات خداست که بر اساس حق نازل شده. تلک آیات الله، همین مواردی که داشتید میخوندید، اینها هم آیات خداست، منتها اونها آیات تکوینی بود، اینها آیات تدوینیه، اینها آیات تشریعیه. نتلوها علیک بالحق، ای پیامبر، ما این آیات رو بر تو بر اساس حق تلاوت میکنیم، این آیات بر تو نازل میشه، ما بر تو تلاوت میکنیم، بعد تو برای مردم تلاوت میکنی. پس 100% اینها منشأ الهی داره، همونقدر که عالم متقن و محکم آفریده شده از جانب خدای عزیز حکیم، این قرآن هم محکم و متقن هست، چون از جانب الله عزیز حکیم هست. پس قدر بدانید، شکرگزار باشید، هم از آیات تکوینی و هم از آیات تشریعی الهی بهره مند بشید. فبه ای حدیثن بعد الله و آیاته یؤمنون، به راستی اگر انسانی، اگر کسی به این آیات خدا ایمان نیاره، به قرآن ایمان نیاره، به چه حرف و سخنی بعد از حرف و سخن خدا و آیات خدا میتونه ایمان بیاره؟ فبه ای حدیثن، پس به چه سخنی، به کدام حرف، به کدام سخن، به کدام کتاب، بعد الله، بعد از سخن خدا و آیه های الهی، یؤمنون، این افراد ایمان میآورند. یعنی این مشرکان رو چی شده؟ اگر شما به خدا ایمان نیارید، به آیات خدا ایمان نیارید، به آیات تکوینی، به آیات تشریعی، به این قرآن ایمان نیارید، خب پس به چی میخواید تکیه بکنید؟ به چی میخواید ایمان بیارید؟ کدام سخن محکمتر رو دارید که به او بخواید ایمان بیارید؟ نه تنها حالا اینا ایمان نمی آوردن مشرکین به پیغمبر، بلکه اهل افک و گناه هم بودن. لذا می فرماید ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلا علی ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب علیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علی. ویلون که در قرآن ظاهراً 27 بار هم تکرار شده یعنی هلاک باد، هلاکت باد. ما تو فارسی به وای هم میگیم، ویلون یعنی وای بر. ویلون لکل افاک نثیم، وای بر هر کسی که افاک است. افاک به معنای کسیه که فوق العاده بسیار زیاد دروغ پردازی میکنه، منتها فقط افاک معنی کذاب نیست، علاوه بر این که کذابه تهمت هم درش هست، تحریف هم درش هست، گمراه کردن مردم هم در این افکش هست، ولذا متصفش میکنه به اثیم، گناهکار هم هست. باز اثیم هم یعنی جمع اثم، یعنی کسی که خیلی گناه میکنه، گناهان فراوانی داره. خب ویل یعنی که یه همچین کسی هلاکت برش ثبت و ضبط شده، این هلاک شده هست دیگه. خب ویژگیش چیه؟ ویژگی افاک اثیم که مستوجب هلاکت هست چیست؟ ویژگیش اینه که آیات خدا رو که برش تلاوت می شود می شنود، اما ثم یسر رو مستکبرن، در حالت استکبار، با حالت تکبر، با حالت گردن فرازی بر کفر خودش اصرار میکنه. خیلی گناهکاره، خیلی این اثیمه، خیلی افاکه. حرفای خدا رو میشنوه از پیامبر، وحی رو میشنوه، ولی همچنان بر کفر خودش مستکبرانه اصرار میبرزه. در برابر خدا کسی که گردن کشی بکنه، یعنی حرف حق رو نپذیره، حرف خدا رو نپذیره، میشه ابلیس دیگه، مثل ابلیس میشه، این به ابلیس اقتدا کرده. کان لم یسمعها، گویا که آیات الهی را نشنیده است، یعنی اینجور مواجه میشه. فبشره بعذاب علیم، ای پیامبر این افراد را به عذاب دردناک مژده بده. خب به عذاب که مژده نمیدن، مژده باید برای بهشت باشه، چون اینها پیامبر و قرآن و مسلمانها رو تمسخر میکردن، شاید به این خاطر میگه بشارتشون بده به جهنم، یا به حال میتونه توجیهات دیگه هم داشته باشه که در تفاصیل آمد. و اذا علم من آیاتنا شیئا، اشاره میکنه بخش تمسخر کردن اینها، وقتی اینها آگاه میشوند به آیات ما، به چیزی از آیات ما، یعنی بعضی از آیات الهی که میاد پیامبر میخونه بر اینها، اینا مطلع میشن، یا پیامبر بر بقیه تلاوت میکنه اونا به اینها میگن، مطلع میشن. اتخذها هزوا، آن را به مسخره میگیرند، آیات قرآن را مسخره میکنند. این ویژگی همیشگی مشرکانه در طول تاریخ، امروز هم هست، کاریکاتور میکشند، جوک درست میکنن، مسخره میکنن. چرا حالا؟ چون استدلال ندارن برای رد حرف حق، تمسخر میکنن. خب هر چیزی رو کسی بخواد تمسخر بکنه این کاری نداره که، تا تمسخر میکنه دیگه. اما وقتی آیات الهی رو کسی تمسخر کرد، اولئک لهم عذاب مهین. وقتی حق رو کسی تمسخر بکنه، باید بداند که برایشان است عذاب خار کننده. یعنی تو چطور وحی رو تمسخر میکنی، آیات الهی رو تمسخر میکنی، مقدسات رو تمسخر میکنن، در قیامت هم مورد تمسخر قرار میگیرن. اینجا اهانت کرد به وحی و کلام وحی و مقدسات، در قیامت بهش اهانت میشود. اولئک لهم عذاب مهین. مهین یعنی عذاب اهانت‌آمیز، خار کننده. وراء هم جهنم. وراء هم به معنای پیش رو هست، هم بنه پشت سر. در اون داستان کشتی حضرت موسی و خضر هم اومده بود که حضرت خضر اون رو سوراخ کرد، کشتی رو معیوب کرد. اونجا داشت که در ورای اینها یک ملک جباری بود. بذار اینو همیشه گفت پیش رو، همیشه گفت پشت سر. پشت سر به عنوان نتیجه کاره، یعنی چیزی که پس از این می آید. پیش رو از جهت این که اینا الان دارن میرن به سمت قیامت دیگه. ورائهم جهنم، پیش روی اینها جهنمه. یعنی اینایی که دین رو مورد تمسخر قرار میدن و بر کفر خودشون مستکبرانه پافشاری میکنن، اصرار میکنن، به جهنم خواهند رفت. لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. این مال و اموالی هم که جمع کردن هیچ فایده‌ای برای اینها نخواهد داشت. معلومه که این مال و اموال سهم زیادی داشتن در این که اینها منحرف بمانند. لا متخذوا من دون الله اولیا. اون کسانی را که به جای خدا برای خودشون سرپرست و دوست و هم جبهه و همسو گرفته بودن، اونها هم هیچ سودی به اینها نمی رسانن. و لهم عذاب عظیم، و برای آنان عذاب بزرگ بود. روز قیامت اینها گرفتار عذاب عظیم می شوند. ببینید که اینجا یه عذاب مهین رو یاد کرد، یه عذاب عظیم رو یاد کرد. حالا تو آیه بعدی هم یه عذاب مرجزن علیم رو یاد میکنه. هازا هدن. ای مردم بدانید این قرآن کتاب هدایت هست. اگه میخواهید راهتون رو پیدا کنید، باید بچسبید به قرآن، باید متمسک بشید به قرآن، باید به قرآن ایمان بیارید. الذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب مرجزن علیم. اما اون کسانی که کافر شدند به آیات پروردگارشون، باید بدانند که برای اونها عذابی است مرجزن علیم، عذابی فوق‌العاده دردناک و سخت. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب برمیگرده به ادامه بحث خداشناسی پس از انتقادی که از مشرکین میکنه و به دو ویژگی اونها اشاره میکنه که اینها نه تنها ایمان نمیارن، بلکه در برابر خدا استکبار میورزن، بر کفر خودشون با حالت استکبار اصرار میورزن. یعنی میفهمن پیامبر حق رو میگه ها، ولی خودشون رو برتر از آن میبینن که بخوان به ندای لا اله الا الله پیامبر و دعوت پیامبر لبیک میگن، و اینکه اینها مقدسات رو مورد تمسخر قرار میدن. حالا دوباره برمیگرده به قرآن و دوباره برمیگرده به خداشناسی. این قرآن کتاب هدایته، اما خدا، ببینید خدا چقدر به شما لطف کرده، ببینید خدا چقدر به شما لطف کرده، به شما یه انسان چقدر لطف کرده. اللهی که شما بهش ایمان نمیارید میدونید کیه؟ الذی سخر لکم البحر، همون خداییه که دریا رو برای شما رام کرد، دریا رو به خدمت شما در آورد. به تجری الفلک فیه به امره، تا جاری شوند، به حرکت در بیایند کشتی ها در آن دریا به فرمان او. لتبتغوا من فضله، و تا شما روزی خودتون رو از فضل خدا در اون دریاها طلب کنید. شما با کشتی الان میرید ماهیگیری میکنید و سایلتون رو از یه نقطه به نقطه دیگری میبرید. امروز بیش از 90% تجارت دنیا از طریق کشتی ها انجام میشه، از طریق دریا انجام میشه. خب فکر کردیم که این دریا آفریدگارش کیه؟ فکر کردیم این قوانینی که بر دریا حاکمه؟ فکر کردیم این از بزرگترین الطاف خدا نسبت به بشره؟ لعلکم تشکرون، همه این نعمت ها برای شما، شاید که شکر بگذارید، شکر کنید. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی درست استفاده بکنید از این نعمت هایی که خدا به شما داده، درست استفاده بکنید، در جای خودش استفاده بکنید، غافل نباشید، اهل ذکر باشید، بیاد خدا باشید. کسی که بیاد خدا باشه گرد فساد نمیچرخه. فساد در خشکی و دریا از اونجا پیش میاد که ما غافل باشیم از خدا. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. الله، میدونید خدا کیه؟ خدا همون کسیه که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من و سخر و رام کرد. این عطف به اون الله آیه قبلیه. و رام کرد، تسخیر کرد برای شما انسان ها آنچه را که در آسمان هاست و آنچه را که در زمین است، جمیعا من، اینا همه از جانب خداست، همه از جانب خداست. این اکسیژنی که ما تنفس میکنیم از جانب خداست، بارانی که میاد از جانب خداست، غذایی که میخوریم از جانب خداست، محصولی که از زمین برداشت میکنیم از جانب خداست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این چهارمین تعبیر هست مربوط به آیات آفاقی که در این سوره بیان شد. در همه اینها نشانه هایی است بر وجود خدای عزیز حکیم، البته لقوم یتفکرون، برای مردمانی که می اندیشند، اهل فکرند. پس عنایت بفرمایید هر چقدر ما بیشتر اهل تفکر باشیم، بیشتر اهل تعقل باشیم، یقین و ایمان ما به خدا بیشتر میشه. انسان‌های عالم و دانشمند نزدیک‌ترند به خداشناسی نسبت به افرادی که اهل علم و عقل و اندیشه نیستند. فقط منظور باسواد بودن نیستا، منظور متفکر بودن، متعقل بودن، که فرد عقل خودش رو به عنوان پیامبر باطنی به کار بگیره. پس قرآن، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این قرآن از جانب خدای عزیز حکیم آمده. خدای عزیز حکیم رو نمیشناسید، راه‌های مختلفی برای شناخت خدا هست. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. تلک آیات الله، این آیات تکوینی بود. حالا این مواردی که خوندیم آیات تشریعی بود، یعنی با آیات تشریعی شما رو توجه دادیم به آیات تکوینی. تلک آیات الله، اینا هم که خوندیم آیات خدا بود. نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. ویل لکل افاک اثیم. افاک اثیم کیه؟ کسی که آیات خدا برش تلاوت میشه او همچنان با روحیه استکباری بر کفر خودش اصرار میورزه، گویا که نشنیده. و کسیه که وقتی علم پیدا میکنه با آیات الهی اونا رو مورد تمسخر قرار میده. اینها جایگاهشون جهنمه. لهم عذاب مهین، لهم عذاب عظیم، لهم عذاب من رجز علیم. اما شما انسان ها بدانید که هازا هدن، این قرآن کتاب هدایته. اگه میخواهید راهتون رو گم نکنید بچسبید به قرآن، متمسک بشید به قرآن. قرآن از جانب خداییه که همه نعمت ها رو به شما داده. لعلکم تشکرون. و آخرین آیه این که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، یعنی همه اینا از جانب خداست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب گفتار اول این سوره تماما در حوزه خداشناسی بود. خدایا به ما چشم بصیرت عنایت بفرما، عقل و هوش و فکر و تأمل و تفکر و تدبر عنایت بفرما که دست تو رو در پس همه این آیات تکوینی و تشریعی ببینیم، تو رو در همه آیات آفاقی و انفسی ببینیم، مخصوصا در خودمون، مخصوصا در خودمون. انسان اگر به خودش فکر بکنه، فقط به خودش فکر کنه که چگونه آفریده شده، کی او رو آفریده، هدف از آفرینش او چی بوده، پی به وجود خدای عزیز حکیم میبره. خدای ما رو توفیق عنایت بفرما معرفتمون روز به روز به قرآن بیشتر بشه، به قرآن عمل بکنیم. خدای ما را اهل ایمان، اهل یقین، اهل تعقل و اهل تفکر و اهل شکر گذاری قرار بده. خدای قرآن رو نور زندگی ما، نور قلب ما و نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدای ما رو مسلمان و با ایمان و با یقین، با یقین به وجود خودت، با یقین به آیات خودت از این دنیا ببر. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.